ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تعدیل نیرو. نوشته حسین یعقوبی. بازیگران: محمد آقا محمدی، حمید یزدانی، بهناز بستاندوست، امیر فرهانیا، فریبا طاهری، شمسی صادقی، احمد لشینی، مهرداد مهماندوست، سعید سلطانی، محسن بهرامی، شیوا رفیعیان، محمد رضا علی، شهریار همزیان. کارگردان: رضا عمرانی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: مهدی تقی‌زاده. قسمت سوم.
در قسمت‌های پیشین شنیدید که جورج ریچاردز، مدیر تولید سابق یک کارخانه کاغذسازی، بعد از 2 سال بیکاری و عدم پذیرش رزومه‌های استخدامیش، در نهایت استیصال با مشاوره دوستش ریک تصمیم جنون‌آمیزی گرفت. اون به یه مجله تخصصی صنعت کاغذ آگهی استخدامی داد تا از این طریق نیروهایی که سابقه و تخصصی مشابه اونو دارن پیدا کنه و با سربنیست کردنشون تنها نیروی واجد شرایط برای پست مدیریت تولید یک کارخانه کاغذسازی بشه. بعد از قتل نفر اول در شرایطی غیر قابل پیشبینی، مجبور به قتل نفر دوم همراه با همسرش شد. بعد نفر سوم لیست رو با ماشین زیر گرفت. در این حین همسرش که به رفتارش مشکوک شده بود از جورج خواست پیش مشاور برن. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
چند شب پیش یه فیلمی دیدم، قهرمانش یه آدمکشی بود که میگفت اگه چند ماه بگذره و کسی رو نکشم از افسردگی میمیرم، اما آدم کشتن برای تو انگار تأثیر معکوس داشته.
ریک، جدا تو توقع داشتی قتل منو سر حال بیاره؟
گرفتن جون یه آدم میتونه نشونه قدرت باشه. از قدرت خوشت نمیاد جورج؟
من فقط یه کار میخوام، همین. وسط این ماجراها و تلاطمات ذهنی، حالا مری هم گیر داده که بریم پیش مشاور.
اونم مثل تو افسرده شده؟
حتما کلی به این قضایا فکر کرده و من نفهمیدم. دلواپس بوده و همش ریخته تو خودش.
بیا یه پک به این سیگار بزن، آروم بشی.
لعنتی، مگه بهت نگفتم که خیلی وقت این سیگار کوفتی رو ترک کرد؟
حالا چرا انقدر عصبانی میشی؟
چون من میخوام باهات درد دل کنم، میخوام حرفامو گوش کنی و به هم راه حل بدی، اما تمام چیزی که تو بلدی اینه که بگی دوش بگیر، بخواب، زهرماری بخور، سیگار بکش.
خب دفعای دردهای بیدرمان همین چیزهاییه که من بهت میگم دیگه.
باش میتونستم همه چیو باش درمیون بذارم و بهش بگم چی کار دارم میکنم.
خب بهش بگو، باور کن اگه بفهمه داری آدم میکشی کمتر ناراحت میشه تا اینکه مدام تصور کنه زیر سرت بلند شده و داری بهش خیانت میکنی.
جرأتشو ندارم، نمیتونم. اگه بهش بگم درکم نمیکنه، امکان نداره درکم کنه. اگه بفهمه چه کارا کردم و چه کارا میخوام بکنم، اون وقت دیگه منو به چشم اون آدم سابق نمیبینه.
تازه خود واقعی تو میبینه، آدمی که برای حفظ کانون گرم خانواده‌اش حاضر هر کاری بکنه. این کجاش بده؟
11 سال پیش آدم احمقی بودم که با داشتن زن و بچه هنوز تو هوای دوران مجردی و خوشگذرونی بودم و اصلا برام مهم نبود که با این کارا چقدر به بقیه، به مری آسیب میزنم.
خیلی از مردا مثل تو هستن و اینقدر خودشون رو عذاب نمیدن.
یک اشتباه بود، یک اشتباه که هیچ وقت از زندگیم پاک نمیشه.
دوباره میریم پیش پدر اسمیت؟
پدر اسمیت بازنشست شده. تازه
بازه چی؟
مشکل فعلی ما هم کار و درآمده. پدر اسمیت در این مورد چه کاری از دستش برمیاد؟ چه کمکی میتونه بکنه؟ قراره بریم پیش مشاور.
مراقب باش، این مشاورها آدم های ناتویی هستن، متوجه چیزایی میشن که نباید بشن.
میدونم کار ساده ای نیست، باید کلی چیزا رو بهش نگم.
تقریبا همه چیزایی که این روزا باعث حواس پرتید شده، نه؟ تناقض جالبیه.
چی؟
این که قراره بری پیش این یارو سفره دلتو باز کنی، هرچی تو دلت بگی و سبک بشی، اما در این حال باید حواست باشه حرفای اصل کاری رو بهش نگی.
من فقط به خاطر مری میخوام برم پیش مشاور. من نه به اون مشاور و نه به هیچ کس دیگه در مورد این ماجراها نمیتونم یک کلمه هم چیزی بگم.
هیچ کس؟ به جز من البته.
خیالت راحت، فراموش نکردم که تو تشویقم کردی که این قتلای زنجیره‌ای رو انجام بدم. برای اون مشاورم فقط میخوام درباره حسم حرف بزنم، در مورد ناامیدیم، بیزاریم از همه چیز و همه کس و حس عمیق شرمندگیم.
این حرفا رو ول کن، بچسب به مأموریت اصلیت. نفر بعدی لیستت
جان کین، 10 سال مدیر تولید شرکت کاغذسازی گرین ولی بوده.
خونش کجاست؟
لانگ آیلند.
پس باید خودمونو برای یه رانندگی 4-5 ساعته آماده کنه.
حتما لازم اینطوری تو صندلی ماشین مچاله بشی.
اینجا محل خلوتیه، دیدن دوتا آدم که تو یه ماشین پارک شده نشستن و گپ میزنن جلب توجه میکنه. ببینم، جان کینو داری میبینی؟
در خونشون باز شده ولی هنوز کسی بیرون نیومده.
اومد بیرون
همراه با زنش.
جان کین چه شکلیه؟
یه آدم میان ساله، خوشتیپ، شلوار جین و تیشرت تنشه.
خوام برم بیرون؟
نه نه، قیچی و بیلچه باغبونی دستشونه. منم یه تیشرت شبیه تیشرت جان کین داشتم، اما نوشته و شکل روی تیشرتش فرق میکرد.
رو تیشرتش چی نوشته؟
از این فاصله نمیتونم بخونم. مهمه؟
هنوز یاد نگرفتید که تو این کار جزئیات مهمه. دقیقا بگو چی داری میبینی، چه کار دارن میکنن.
جان کین پیشونی بند سفید به سرش بسته، زنه دستکش پوشیده، مرده نه. سرشون گرم کار خودشونه، با بیلچه دارن زمینو میکنن و علامتهای کوچیک پلاستیکی فرو میکنن تو زمین تا نشون بدن چی کاشتن.
نظرت در مورد مرده چیه؟
سرد و گرم چشیده به نظر میاد، حتم دارم قبل از من تو این کار بوده.
میخوای بری جلو سر صحبتو باش باز کنی یا دست بپرسی یا چیزی تو این مایا؟
نه 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 نه، باهاش حرف نزنم راحت ترم. صحبت کردن با قربانی قبلی حسابی حالمو خراب کرد. طرف هنوز به اندازه لازم بیکاری نکشیده.
خب
زن و شوهر سر حال و قبراخ.
شاید روی قوی دارن،
شاید هم درآمد دیگه ای دارن.
از راه باغونی؟
از این باغچه کوچیک؟
شاید هم تو بورس سرمایه گذاری کردن.
شاید این دفعه دیگه به هیچ وجه تلفات جانبی نداریم. باشه؟
صبر میکنیم تا زنش بره.
چهار ساعتی طول کشید تا زن کین خونه رو ترک کرد. نیم ساعت بعد رفتنش جان رفت داخل خونه تا استراحت کنه. وقتی خواب بود کار رو تموم کردم، از در عقبی وارد خونه شدم، بالش رو سرش گذاشتم و 2 گلوله شلیک کردم. وقتی برگشتم خونه زود گرفتم خوابیدم. تو خواب مدام کابوس می‌دیدم، کابوس پلیسا و جان کینی که با صورت خون‌آلود قصد جونمو داشت.
جورج، پاشو ببین
چی شده.
توماس
چی شده؟ تصادف کرده؟
پلیس بازداشتش کرده.
چی میگی تو؟
توماس و یه پسر دیگه.
چرا آخه اون چرا؟ وای بعد منو بگیره.
جورج حالت خوبه؟
نه ببخش عزیزم، داشتم یه خواب بد میدیدم که تو بیدارم کردی. ببینم برای چی بازداشتش کردی؟
به قصد دزدی رفتم توی مغازه.
خدای من،
الان تو اداره پلیس هست. زود باش لباس بپوش، پاشو بریم.
باش همین الان. اجازه.
سلام، من کارگاه کورتیس هستم، مسئول پرونده پسر شما توماس ریچاردز.
حال پسرم چطوره؟
خوبه.
حتما خیلی ترسیده.
بله طبیعتا ترسیده و مضطرب، اما نگران نباشید، حال عمومیش خوبه.
کجا دستگیرش کردن؟
مرکز خرید جونز. حالا اونجا رفتیم؟
نه تو رفتی مری؟
یه مرکز خرید کوچیکه، داخلش مغازه یه که نرم افزارهای تجاری و بازیهای کامپیوتری و اینجور چیزا میفروشه.
شما میگین از اون مغازه سرقت کردن؟
طبق تصاویر دوربینای مداربسته توماس و دوستش دیروز عصر به اون مغازه رفتن. قفل در پشتی رو دستکاری کردن. در رو جوری دستکاری کردن که به نظر بسته بیاد. بعد آخر شب بعد از تعطیلی مغازه با دوستش برگشتن از در پشتی بی سر و صدا وارد مغازه شد.
من اصلا متوجه نمیشم که چرا همچین کاری کردن.
نوجوانا عاشق هیجان کارهای خلاف هم. فقط امیدوارم این اولین بارش باشه. اگه سابقه دار باشه براش گرون تموم میشه.
توماس ما همچین بچه ای نیست.
توماس و دوستش خبر نداشتن که این مغازه سه بار دیگه هم دقیقاً به همین شکل مورد سرقت قرار گرفته. در نتیجه صاحب مغازه دزدگیر جدیدی نصب کرده بود. دزدگیر بی سر و صدایی که صدای زنگش رو اینجا تو اداره پلیس ایالتی میشنیدن. جوری که وقتی توماس و رفیقش وارد مغازه شدن، دو تا ماشین پلیس همزمان به سمت اون مغازه حرکت کردن.
داخل مغازه دستگیر شدن؟
بله. کول پشتیشون پر از نرم افزارهای کامپیوتری بوده. داشتن مغازه رو ترک میکردن که همکارای ما از راه میرسه.
حالا چی میشه؟
آب دوست توماس اعتراف کرده. مدرک قطعی داریم که سرقت با نقشه قبلی بوده، نه بر اساسی تصمیم ناگهانی.
براش گرون تمام میشه؟
اگه بفهمیم که سه تا سرقت قبلی هم کار توماس و دوستش بوده، براش خیلی گرون تمام میشه.
امکان نداره. توماس یه بچه است، یه نوجوان عادی، نه یه دزد حرفه‌ای.
آدمای عادی تحت شرایط غیر عادی هر کاری ممکنه بکنن. خبر اون استاد دانشگاهی که چند روز پیش یه زن و شوهر رو کشت که شنیدی؟
بله.
چند ساعت پیش بهم خبر دادن که خودشو کشته.
خودشو کشته؟
بله. وکیلش موفق شده بود به قید ضمانت آزادش کنه، ولی وقتی دیده بود زنش ترکش کرده و همسایه‌ها به چشم یه قاتل روانی بهش نگاه می‌کنن، خودش رو تو گاراژ خونش دار زد.
چه ترسناک.
ببینید، ما میخواییم هرچه زودتر این ماجرا فیصله داده بشه. اگه در مورد سوء سابقه یه پسر
گفتیم تو... که بار اولشه.
متاسفانه شواهد چیز دیگه ای میگن.
توماس اولین بارشه. اون یکی پسره رو نمیدونم، هر حرفی هم میخواد درباره توماس بزنه، توماس بار اولشه.
خیلی خوب، عصبانی نشو جورج.
خودم میدونم چی کار دارم.
شما قانونو میدونی؟
اگه توماس بار اولش باشه، قاضی به صورت مشروط حکم آزادیشو صادر میکنه. اگه چهارمین بارش باشه، قاضی میندازتش زندان. جای پسر من تو زندان نیست، چون توماس بار اولشه.
بستگی به قاضی داره، به این سادگی ها نیست.
میخوام پسرمو ببینم، میخوام با توماس حرف بزنم همین حالا.
آقای ریچاردز، میدونم که ناراحت و نگرانی، اما لطفاً به من اعتماد کنید. من خیلی وقت با اینجور مسائل سر کار دارم. ما دشمن پسر شما نیستیم.
چه خوب، پس بذاریم ببینمش.
ما فقط قضیه رو حل و فصل میکنیم، همین. شیوه درست و قانونش. این به نفع پسر خودتونم هست.
کی میتونیم پسرمونو ببینیم؟
به زودی. امیدوارم توماس رو وادار کنین اعتراف کنه، هرچی تو دلشه بگه، خودشو خالی کنه تا همه چی حل بشه.
فکر میکنین امشب بتونیم توماس رو ببریم خونه؟
متاسفانه نه. امشب نه، توماس صبح بعد جلوی قاضی حاضر بشه، بعدش وکیلتون میتونه درخواست آزادیشو به قید ضمانت بکنه.
قاضی موافقت میکنه؟
مطمئنا موافقت میکنه.
برای ملاقات با پسرم باید فرمی پر کنم؟
نه، فقط چند تا سوال باید جواب بدین تا من تو این برگه بنویسم.
بپرسیم.
خب شغلتون چیه آقای ریچارد؟
بیکارم.
چند وقته؟
دو سالی میشه.
قبل از اون کجا مشغول بودی؟
مدیر خط تولید شرکت هالسیون بودم.
بجا؟ ببینم این همون شرکتی نیست که ورشکسته شد؟
ورشکسته نشد، ادغام شد. دو تا شرکت با هم ادغام شدن. اداره ما منتقل شد به کانادا. حتی یک کارمند آمریکایی هم با خودشون نبود.
چند وقت تو شرکت هالسیون کار کردی؟
20 سال.
تعدیل شدی؟
متاسفانه بله.
این یکی دو سال خیلی جانی رو آشنا تعدیل کردن.
البته فکر نکنم تو نیروی پلیس از این خبر باشه.
نه، جرم و جنایت هیچ وقت از رونق نمیافته. خب با من بیاین بریم پیش پسرت. خیلی خب، پسرتون اینجا تو این اتاق.
ممنون.
لطفاً بیشتر از 5 دقیقه طولش نده.
باشه.
صبح خودش میاد خونه، میتونین حرفای مفصلتون رو بذارین برای همون.
توماس.
ماما.
توماس به دقت به حرفام گوش کن. باشه.
گوشم با شماست.
توماس، این بار اولی که تو زندگیت با یه نفر دیگه رفتین دوزی، فهمیدی؟
باشه باشه.
آفرین. من نه این رفیقتو میشناسم، نه میدونم چه حرفایی ممکنه بزنه، یا مثلا چقدر امکان داره بخواد گناه ها رو بندازه گردن تو.
جف نامرد نیست.
زندگی به من که پدرت هم اینو یاد داده که از هر کسی انتظار هر کاری رو باید داشته باشی. اون هر حرفی زد تو بچسب به حرف خودت، فهمیدی؟
بله.
این بار اوله که رفتی دزدی، هدفت هم از این کار فقط ماجراجویی بوده.
هرچی شما بگین پدر.
همین یادت باشه کافیه. حالا بیا داخل.
من خیلی ترسیدم.
گریه نکن پسرم، تو یه مردی. اینم میگذره، سر بلند از این ماجرا بیرون میایم. هیچ مشکلی هم برامون پیش نمیاد.
نگران نباش، نترس، پدر ترتیب همه کارا رو میده عزیزم.
من واقعا ازتون معذرت میخوام، اشتباه کردم، قسم میخورم دیگه تکرار نمیشه.
هر آدمی اشتباه میکنه، مهم اینه که به اشتباه تی ببری و دیگه تکرارش نکنی.
میدونم که برای وکیل پول نداری.
تو نگران پولش نباش. موقع برگشت از اداره پلیس، مری جلسه مشاوره فردا رو بهم یادآوری کرد. مری معتقد بود حتی با وجود ماجرای توماس، حضورمون تو این جلسه ضروریه.
خوشحالم که اومدی. نه به خاطر این که مشکل دارین، بلکه به خاطر این که مایلین مشکل رو حل کنین. و حسم دارم که اینم خوب میدونین که من نمیتونم مشکلتون رو حل کنم، فقط میتونم بهتون کمک کنم. کمک کنم که بفهمین مشکل دقیقاً کجاست، بفهمین که از زندگیتون دقیقاً چی میخواین. بفرمایین خانم ریچارد.
همون اول که جورج کارشو از دست داد با خودم گفتم این یه فرصته، یه فرصت برای اینکه من و جورج بیشتر کنار هم باشیم. یه موضوع کوتاه مدته، قرار نیست تو بلند مدت مسئله خاصی پیش بیاد. اما دو سال طول کشید.
فکر نمی کردی دو سال طول بکشه؟
نه.
میخواستی چی رو ثابت کنی؟
میخواستم ثابت کنم من همون همسر نمونه هم، شریک زندگی نمونه، اینکه توی ماجرا با همیم.
جورج هم اینطور فکر میکرد؟
راستش من...
اجازه بدین همسرتون جواب بده، دوست دارم نظر ایشون رو در این مورد بدونم.
به نظرم اوایل کارون مسئله رو بیشتر از من جدی گرفته بود، چون وضعیت رو یه کمی بیشتر از من درک کرده بود. ولی ظاهرن همون موقع، یعنی اول کارم، مسئله رو جدی جدی نگرفت. فکر میکنم یه مدتی که گذشت بعدش کاملا جدی در مورد وضعیتمون شروع کرد به فکر کردن.
من فقط نمیخواستم به خانوادم استرس وارد کنم، وگرنه همه یه فکر
جورج. ذکر اجازه بده همسرت حرفشو ادامه بده.
من انتظار داشتم که جورج بهم بگه مری تو بد هرچلی افتادیم، این وضعیت از اونی که فکر میکردم سختره، اما اون همه چیز رو ریخت خودش. یه مدتی فکر میکردم سر این قضایی ها منو مقصر میدونه، انگار تقصیر منه که بیکار شده و دیگه پول نداریم، اما بعد فهمیدم که اون دقیقا داره کاریو میکنه که من میکنم، میخواد ثابت کنه که چه شوهر نمونه‌ایه.
و حالا هر دوتون به این نتیجه رسیدین که این روشی که برای کاهش استرستون پیش گرفتین جواب نمیده.
جورج کماکان فکر میکنه همه چیز بر وفق مراده.
نه فکر نمیکنم بر وفق مراده، اما میگم اگه صبر و تحمل داشته باشیم روزای بهتری در انتظارمونه.
تو چند هفته اخیر جورج تودارتر و ساکتتر و سردتر از قبل شده، نگاهشو از من میدزده، بعضی وقتام که نگاه میکنه انگار ازم متنفره، فقط به خاطر اینکه کنارش هستم و نگرانشم، چون احساس میکنه دیگه نمیتونه اونجوری که لازم ازم محافظت کنه. آقای جونز، من نمیخوام کسی اینطوری ازم محافظت کنه.
چرا دربارش با هم حرف نزدی؟
بینمون دیوار سکوته. جورج فکر میکنه با کمتر حرف زدن مشکلاتم کمتر و کوچکتر میشن.
بعضی وقتا حرف زدن فقط و فقط باعث تنش میشه، اونم وقتی بین دو تا آدم خونه نشین باشه.
خانم ریچارد، شما از ابتدای ازدواجتون خونه دار بودین؟
من و جورج دانشگاه با هم دیگه آشنا شدیم. من 2-3 ماه بعد از فارغ التحصیلی مشغول به کار شدم. توی شرکت بیمه جای خوبی پیدا کرده بودم، به کارم علاقه داشتم، جای پیشرفت و ارتقای زیادی داشتم، اما جورج میخواست بعد از ازدواج بلافاصله بچه دار بشه.
بعد از اینکه پسرتون اسمش چیه؟
توماس.
بعد از اینکه توماس بزرگتر شد و رفت مدرسه تصمیم نگرفتیم بریم سر کار؟
چرا؟ ولی جورج مخالف بود. این موضوع مال قبل از بیکاریشه. میدونین جورج یه مرد سنتیه، میخواست خودش نونآور خونه باشه، فکر میکنه اینطوری میتونه تو خونه حرف اول و آخر بزنه.
تو چنین آدمی هستی جورج؟
نه، اصلا من مخالفتی با کار کردن مری نداشتم و ندارم. الانم یه کار پاره وقت داره، اون موقع دلیل مخالفتم این بود که کاری که گیر آورده بود حقوقش به نسبت ساعت کاریش کم بود و تو نقطه پرت و ناامنی از شهرم بود.
در مورد کامپیوتری که خریدیش میگی، گفتی برای خونه خریدیش، یعنی این که منم بتونم ازش استفاده کنم، اما از همون اول گذاشتیش تو اتاق توماس، دوست نداشتی من باش کار کنم.
عزیزم، تو که توقع نداری کامپیوتر رو تو اتاق خواب یا نشیمن بذارم.
ببینین خانم ریچارد، ما هممون یه جورایی دوچار و درگیر پارانویا هستیم. مثلا همین اول که وارد اتاق شدی ممکنه پیش خودت فکر کرده باشی چه کار مسخره‌ای کردی که برای مشاوره اومدی پیش یه مشاور سیاه‌پوست.
من اصلا تعصبات نژادی ندارم.
بله، ولی این فکر ممکنه به ذهن من خطور کرده باشه. ببینم، خود شما تا حالا نشده فکر کنید یه جمعی که دارن یه گوشی خیابون میخندن دارن به شما میخندن؟
چرا؟ ولی وقتی فکر میکنم
پارانویا راه نمای خوبی نیست، مگه نه؟ همینقدر که بفهمیم مشکل چیه و بدونیم داریم به یه جاهایی میرسیم کلی پیشرفته. عجله‌ای هم در کار نیست، درسته خانم ریچارد؟
خیلی حالم بهتره، همین که اینجام، همین که دارم دربارش حرف میزنم حالمو بهتر کرده.
کاش میتونستم بهشون بگم که تمام مشکلات قراره به زودی حل بشه، خیلی زود، بعد از حصر دو تا آدم باقی مونده در لیست.
نظر شما چیه آقای ریچارد؟
ها؟ شاید حالا وقتش بود، وقتش بود که همه چیو بگم.
Thank you. آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش 162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلید شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.